ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ستن از متهمان به ترور دادستان زابل صبح امروز در ملأ عام اعدام شدند. کشورهای گروه 7 موافقت کردند که برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به سرعت اقدام کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کنند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از اعدام 3 تن از عاملان ترور دادستان زابل در محل وقوع این سوءقصد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام حمیدی گفت در ساعت 6 صبح امروز 6 اردیبهشت ماه حکم قصاص 3 تن از عاملان ترور موسی نوری قلعه دادستان زابل اجرا شد. وی گفت اعدام این 3 نفر در محل وقوع حادثه و با حضور شماری از مردم سیستان و بلوچستان انجام شد. موسی نوری قلعه 15 آبان ماه سال 92 هنگام رفتن به محل کارش توسط افراد مسلح به ضرب گلوله کشته شد. گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 7 موافقت کردند که به سرعت برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه مشترکی که جمعه شب توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، کشورهای گروه 7 گفتند در پاسخ به اقدامات روسیه در اوکراین به سرعت تحریم‌های هدفمندی علیه روسیه برقرار خواهند کرد و در صورت ادامه اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در اوکراین بر شدت این تحریم‌ها خواهند افزود، تحریم‌هایی که زمینه‌های کلیدی اقتصاد روسیه را در بر خواهد گرفت. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا. به گفته منابع آگاه، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که هویت آنها فاش نشده است، گزارش داد که آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه افزایش تحریکات روسیه در شرق اوکراین خوانده‌اند، روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کنند که در برگیرنده شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های اتحادیه اروپا بیشتر متوجه افراد میدانی است، در حالی که تحریم‌های آمریکا بیشتر دوستان و نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شخصیت‌های حقوقی را هدف می‌گیرد. وزارت دفاع آمریکا از ورود هواپیماهای جنگنده روسی به حریم هوایی اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، سرهنگ استیون وارن، روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های روسی چند بار وارد حریم هوایی اوکراین شدند. وی بدون توضیح بیشتر گفت آمریکا از روسیه می‌خواهد بیدرنگ برای کاهش تنش در اوکراین اقدام کند. و خبری از عراق، روز جمعه چند انفجار انتحاری در گردهمایی انتخاباتی یک حزب شیعه در بغداد 31 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. بیشتر مقام‌های محلی شمار کشته شدگان را 25 تن اعلام کرده بودند. انفجارها در استادیوم صنعتی در شرق بغداد در حالی روی داد که بیش از 10,000 تن از هواداران شاخه سیاسی اصائب الاهل الحق در این گردهمایی حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اصائب اهل الحق از سوی حکومت ایران حمایت می شود. به گزارش این خبرگزاری، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. انتخابات پارلمانی عراق قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. وزارت کشور اوکراین روز جمعه اعلام کرد گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه روبوده شدند. بر پایه این گزارش، 7 عضو این سازمان اروپایی و 5 تن از نیروهای نظامی اوکراین در شهر اسلاویانسک در یک ساختمان نگهداری می شوند. بر اساس بیانیه وزارت کشور اوکراین، جدایی طلبان اسلاویانسک با اشغال اتوبوس حامل ناظران اروپایی آنها را روبودند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت و اجرای توافقنامه ژنو که هفته پیش به امضای روسیه و اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا رسید، در اوکراین به سر می‌بردند. مجله تایم روز پنجشنبه 11 مجموعه 100 چهره تأثیرگذار سال را منتشر کرد. در این فهرست که شامل چهره‌های هنری، سیاسی و اهالی تجارت می‌شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می‌خورد. از مجموع 100 نفر، نام 41 زن در این فهرست دیده می‌شود که تا پیش از این سابقه نداشته است. مجله تایم در کنار تصویر هر کدام از افراد انتخابی، چکیده‌ای هم در توصیف آنها به قلم فرد سرشناس دیگری منتشر کرده است. معرفی و توصیف حسن روحانی در این مجموعه بر عهده محمد البرادعی، دبیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، نیز در این لیست حضور دارد که معرفی نامش توسط باراک اوباما نوشته شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دومین روز رزمایش گردانهای نیروهای بسیج با عنوان مقاومت و ایستادگی حامیان ولایت قدس سپاه محمد میآید، روز جمعه در تهران برگزار شد. رزمایشی که به گفته احمد ذوالقدر، جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، متناسب با عملیات واقعی و تهدید مصور طراحی شده بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
شعارهای هزاران بسیجی در این رزمایش همچنان مانند گذشته بود. شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و در پشتیبانی مطلق از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران جمعاً 5 لشکر عملیاتی در قالب 43 گردان در این مانور شرکت داشتند که پس از برگزاری رزمایش در خیابان حجاب به جمع راهپیمایان نماز جمعه پیوستند و راهی دانشگاه تهران شدند. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، ظهر جمعه از نیروهای بسیج در این رزمایش سان دید و به این ترتیب رزمایش پایان یافت. خبرگزاری فارس از قول احمد ذوالقدر، جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، اهدافی چون جابجایی یگانها و حمل و نقل و استقرار آنها در موضع پدافندی، آموزش عملی در عملیات غافلگیری برای مقابله با دشمن، ایجاد راه‌های مواصلاتی فرعی در صورت اشغال راه‌های اصلی و مسدود بودن آن، عملیات کمین و ضد هلیبورد و تمرین اصول پدافند غیر عامل را از جمله اهداف نظامی این رزمایش گزارش کرد. به گفته احمد ذوالقدر، علاوه بر حضور نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی با تخصصهای گوناگون هوایی، زمینی و دریایی، مشارکت به گفته او مردمی نیز جزء اساس کار بسیج است. جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران از گردانهای موسوم به امام حسین، بیت المقدس، عاشورا، امداد و نجات، کوثر، گردانهای امام علی به عنوان گردانهای دفاعی مردمی یاد کرد و گفت این گردانها بسیج و سپاه را تشکیل داده و آموزشها، ماموریتها و تجهیزات متفاوتی دارند. بنابر گزارش‌ها، گردانهای امام علی گردانهای موتوری ویژه مقابله با اغتشاش و ناآرامی‌های شهری هستند که سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیش از این گفته بود که 200 گردان از این نیروها پس از اعتراضات سال 88 ایجاد و تجهیز شدند. احمد ذوالقدر گفت 5 لشکر عملیاتی برای رزمایش پیشبینی شده که در 2 قالب اصلی و فرعی در 5 محدوده در تهران به کار گرفته می شوند. ذوالقدر گفت در مجموع حدود 1,700,000 بسیجی در تهران سازماندهی شدند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
اما اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما شنوندگان رو.
آقای روحانی، با تیم مذاکره کننده اتمیش وارد مرحله آمادگی با 5 به اضافه 1 داره میشه که به توافق نهایی با جامعه جهانی بشه. اینجا راست افراطی وارد جریان مستقیم در جهت تقابل با دولت آقای روحانی شده و تا جایی که بتونه چوب و چرخه این روند میکنه و برای اینکه آقای روحانی رو به درجه از استیصال و فشار برسونه حمله به زندانیان سیاسی بند 250 میکنه و این دستور از کسی جز آقای مصباح یزدی برای قلقم کردن بچه های این مردم در زندان اردبیل نیست.
ببینید این زن و بچه سوریا چجوری چه زجری میکشن، چجوری بچه کوچیک داره اونجا کشته میشه. آخو انسانیت کجا رفته؟ این کیه این کارو میکنه؟ اسده که با گلوله و فشنگ ما داره اونجا این بدبختا رو نابود کرده، با پول ما داره اونا رو نابود میکنه. این چه کاریه میکنین؟ جیبتون که پر کردین، خانواده هاتون که همه میلیاردر شدن، ما بدبخت که هر چی کار میکنیم نمیتونیم نون زنده بچه‌مون ببریم. به خدا قسم نمیتونیم نون زنده بچه‌مون ببریم. میوه نمیبینیم چه جوریه، ماهی اصلا رنگش هم نمیبینیم، عکسش هم نمیبینیم. این کار شماست که به روز ما آوردین.
جناب آقای روحانی، کاه و برق مفتی، کون کلیف چه گفتی؟ به قول بعضی آمده میگه زانتیا رسید، پراید رسید به زانتیا، مهدی بیا، مهدی بیا. تا زمانی که اینا روی کار هستن، ما بدبخت و بیچاره هستیم.
خواستم به آقای روحانی رئیس جمهور و به آقای ظریف بگم که روند مذاکرات را به همین شکل پیش ببرند و همچنین به سران کشورهای غربی که به گروه ها و افراد های بیخاصیت و تندرو توجه نکنند. گروهی در ایران هست که میخواد روند مذاکرات را کند کند یا به آن لطمه وارد کند. از آقای رئیس جمهور میخوام که به آنها اعتنایی نکند و این کار را به نحو احسن پیش ببرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 91 همراه با یکی دیگر از همکیشان خود در شهر سمنان بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او در منزل مسکونیش همراه با او به محل کارش مراجعه کرده و مغازه عینک فروشیش را تفتیش کردند. پس از آن بود که روانه بازداشتگاه شد. اما این بازداشت اولین تجربه این شهروند بهایی اهل سمنان از زندان و بازداشت نبود. افراسیاب صبحانی پیشتر در اوایل دهه 60 نیز بازداشت شده و به تحمل 5 سال زندان محکوم شده بود. آقای صبحانی پس از گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود در سالهای دهه 60 از زندان آزاد شد. در سال 87 نیز منزل مسکونی او در موجی از تفتیش و بازرسی منازل مسکونی بهائیان شهر سمنان توسط ماموران بازرسی و تفتیش شده بود. بازداشت سال 1391 آقای صبحانی نیز با اتهاماتی مشابه با اتهام پیشین او در دهه 60 یعنی تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی عنوان شد. در مهر ماه سال 91 دادگاه بررسی کننده پرونده اتهامات افراسیاب صبحانی این شهروند بهایی اهل سمنان را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اما فراخوانده شدن آقای صبحانی به زندان به معنای پایان فشارها بر او و خانواده‌اش نبود. در فروردین ماه سال 93 در حالی که این شهروند بهایی اهل سمنان در زندان دوره محکومیت خود را می‌گذراند، ماموران با مراجعه به مغازه عینک فروشی او در شهر سمنان که برای تأمین هزینه‌های زندگی و امرار معاش خانواده‌اش توسط یکی دیگر از بهاییان سمنان اداره می‌شد، محل کسب او را مهر و موم کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ماموران اداره اماکن شهر سمنان برای مهر و موم کردن مغازه عینک فروشی افراسیاب صبحانی دلیل و مدرکی ارائه نکردند. این شهروند بهایی اهل سمنان دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی این شهر می‌گذراند. در زندان مرکزی شهر سمنان علاوه بر افراسیاب صبحانی، بهائیان دیگری با اتهامات مشابه زندانی هستند.